ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا و با آرزوی اینکه روز جمعه خوبی رو گذرانده باشید، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 17 آذر 1396 برابر با 8 دسامبر سال 2017 میلادی. در مجله شبانگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با گزارشایی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به رؤوس مطالبی که در این مجله خواهیم داشت، خبرها رو بشنویم از هانا کابیانی.
با سلام. در اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر برسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، روز جمعه در این شهر و همچنین در نقاط مختلف کرانه باختری و نوار غزه تظاهراتی موسوم به روز خشم برگزار شد و بین فلسطینیان و سربازان اسرائیلی درگیری‌هایی روی داد. به گفته مقام‌های فلسطینی، یک جوان 30 ساله در خان یونس در جنوب نوار غزه به ضرب گلوله کشته شد. ارتش اسرائیل تایید کرده است که به سوی 2 تن از کسانی که آنها را تحریک کنندگان اصلی خوانده شلیک کرده است. به گفته مقام های فلسطینی، درگیری های روز جمعه در نوار غزه و کرانه باختری رود اردن دست کم 60 مجروح نیز بر جای گذاشته است. نیکولای ملادنوف، فرستاده سازمان ملل متحد در امور خاورمیانه، درباره افزایش خشونت ها در پی تصمیم رئیس جمهوری آمریکا به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل هشدار داد. آقای ملادنوف در جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این باره افسود: خطری جدی وجود دارد که امروز شاهد زنجیره‌ای از اقدامات یک جانبه باشیم که به گفته او تنها ما را از مسیر دستیابی به صلح دورتر می‌کند. جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست بریتانیا، فرانسه، سوئد، بولیوی، اوروگوئه، ایتالیا، سنگال و مصر برگزار شده است. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا روز جمعه و پیش از سفر به تهران به عمان رفت. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای جانسون در این سفر با سلطان قابوس پادشاه عمان دیدار کرد. عمان به عنوان میانجی ایران با کشورهای غربی شناخته می شود و پیشتر در زمینه مذاکرات هسته‌ای و آزادی زندانیان غربی نقش آفرینی کرده بود. بوریس جانسون قرار است روز شنبه برای اولین بار در سمت وزیر خارجه به تهران سفر کند. وزارت خارجه بریتانیا این سفر را در راستای گفتگو درباره توافق هسته‌ای و همچنین بررسی راه‌های پایان دادن به جنگ یمن توصیف کرده است. آقای جانسون قرار است از جمله با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف و همچنین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کند. پیش بینی می‌شود موضوع زندانیان ایرانی بریتانیایی از جمله نازنین زاغری ردکلیف در فهرست مسائلی باشد که مقام ارشد بریتانیایی با مقام‌های ایرانی درباره آن گفتگو کند. دیگر زندانی بریتانیایی در ایران، کامران فروغی 77 ساله، نیز از 7 سال پیش در ایران به اتهام جاسوسی و داشتن مشروبات الکلی زندانی است. وزارت خارجه آمریکا میگوید از روز جمعه اجرای فرمان رئیس جمهوری درباره ممنوعیت سفر شهروندان 8 کشور به آمریکا را آغاز کرده است. سومین فرمان رئیس جمهوری ایالات متحده پس از ارائه مجوز از سوی دادگاه عالی آمریکا اجرای می شود. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا در این باره، در عملیات صدور ویزا امنیت ملی اولویت اول وزارت خارجه است. فرمان رئیس جمهوری آمریکا شامل 6 کشور عمدتاً مسلمان، ایران، چاد، لیبی، سوریه، سومالی، یمن و همچنین ونزوئلا و کره شمالی می شود. وزارت خارجه در بیانیه اخیر خود آورده است که با اجرای این فرمان ویزاهای صادر شده باز پس گرفته نمی شود و ممنوعیت ها دائمی نخواهد بود. بنابراین بیانیه در صورتی که 8 کشور با آمریکا برای حفظ امنیت آمریکایی ها همکاری کنند، این محدودیت ها ممکن است رفع شود. ایران از جمله کشورهایی است که با آمریکا رابطه دیپلماتیک ندارد و اطلاعات شهروندانش را نیز با این کشور به اشتراک نمیگذارد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا که روز جمعه در نشستی درباره لبنان در پاریس شرکت کرده بود، از عربستان سعودی خواست در اقدامات فرامرزی خود سنجیده تر عمل کند. آقای تیلرسون با اشاره به تنش میان ریاض و قطر، جنگ یمن و همچنین موضوع لبنان گفت: عربستان سعودی را ترغیب می‌کنیم تا سنجیده تر عمل کند و کمی بیشتر درباره اقداماتش بیاندیشد و عواقب اقداماتش را در نظر بگیرد. این سخنان در حالی بیان شده که چهارشنبه گذشته نیز دونالد ترامپ از مقام‌های دولت آمریکا خواسته بود تا عربستان سعودی را به پایان دادن به محاصره یمن ترغیب کنند.
متشکرم. خبرها را از هانا کاویانی شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی به دستور کار این مجله شبانگاهی. بین المللی حمایت از لبنان متشکل از 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه در پاریس گرد هم آمدند. رئیس جمهور فرانسه در این نشست از قدرت‌های منطقه‌ای خواست در لبنان دخالت نکنند. بیشتر خواهید شنید در این باره.
اینکه این اجلاس نه صرفاً پیکان توجه خودش رو به ایران معطوف کرده، بلکه عربستان رو هم مد نظر قرار داده، به نظرم بارزه امید خوبی هستش.
نگاهی به مشکلات این روزهای زلزله زدگان سرپل ذهاب. وکیل دختران دانش آموز شیناباد، دخترانی که 5 سال پیش در کلاس درس دچار سوختگی شدند، در نامه‌ای به حسن روحانی از تبعیض در پرداخت دیه این دانش آموزان به دلیل زن بودن انتقاد کرده است. گفتگویی با این وکیل دادگستری.
همین تبعیض بسیار واضح و روشن است که متاسفانه جنسیت را مبنای تعیین دیه قرار میدن. بنابراین همه زنان در ایران از این ستم برخوردار هستند.
در حالی که مسئولان فوتبال ایران اعلام کردند که بازی نمایندگان فوتبال ایران و عربستان سعودی در زمین بی‌طرف منتفی شده و بازی‌ها در زمین خودی برگزار میشه، کنفدراسیون فوتبال آسیا خلاف این امر را اعلام کرده است. گزارشی در این باره.
به فاصله چند روز آقای وینزور دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا اصلا اینو تکذیب کرد و گفتش که مسئله ایران و عربستان به قوت خودش باقیه و در زمین بی‌طرف برگزار خواهد شد.
همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی همراه ما بمانید. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه در حاشیه نشست کنفرانس گروه حمایت از لبنان در پاریس گفت لبنان باید سیاست بی‌طرفانه خودش رو به صورت کامل حفظ کنه. بیشتر بشنویم در این باره از رویا کریمی مجد.
روز جمعه 17 آذر ماه قدرت‌های جهانی در پاریس گرد هم آمدند تا با فشار آوردن به عربستان سعودی و ایران برای جلوگیری از دخالت در سیاست داخلی لبنان و درخواست از حزب الله لبنان برای توقف فعالیت‌های منطقه‌ایش ثبات را به این کشور بازگردانند. با استعفای غیرمنتظره سعد حریری در شهر ریاض در روز 13 آبان ماه، صحنه سیاسی لبنان دچار بحران شد. مقام‌های لبنانی و همحزبی‌های سعد حریری پیشتر گفته بودند که وی در ریاض در بازداشت خانگی قرار داشته و به اجبار سعودی‌ها استعفای خود را در تلویزیون العربیه قرائت کرده است. عربستان سعودی بازداشت خانگی و اجبار حریری به استعفا را رد کرده است. حریری پس از بازگشت به لبنان استعفایش را به حال تعلیق درآورد و نهایتاً آن را پس گرفت. سعد حریری روز جمعه در مصاحبه مطبوعاتی خود پس از برگزاری جلسه در پاریس با تاکید بر اینکه هر گونه نقض سیاست عدم دخالت لبنان را به منطقه خطر باز می‌گرداند گفت اتخاذ این سیاست فاصله گرفتن در جهت تأمین منافع لبنان است.
في لبنان واعيين على التحديات والمخاطر اللي عم نعيشها بالمنطقة.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز پیش از آغاز نشست نمایندگان گروه حمایت بین‌المللی لبنان شامل 5 عضو شورای امنیت از همه قدرت‌های منطقه‌ای خواست از دخالت در امور داخلی لبنان خودداری کنند. درخواست در حالی صورت گرفته است که به گفته تحلیلگران سیاسی حوادث ماه‌های اخیر در لبنان رویارویی عربستان سعودی و ایران را بیش از پیش آشکار کرده است. رویارویی که به گفته حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند بیش از همه بر ثبات این کشور تأثیر خواهد داشت.
من تصور می‌کنم که ثبات لبنان برای ایران بسیار مهم هستش. یعنی اگر رفتار ایران و عربستان رو مقایسه کنیم در این ماه‌های گذشته، به نظر میرسه که رفتار عربستان رفتاری معطوف به بی‌ثبات کردن لبنان بود. من جمله مثال بارزش اینکه آقای سعد حریری رو تحت فشار قرار دادن که استعفا بدهد، اون هم استعفا بیاد در عربستان بدهد، بعد در اونجا نگهش بدارن، این قصه‌ای که شنیدیم. در صورتی که ایران به نظر میاد که دست برتر رو در لبنان داره، در حال حاضر بالفعل دست برتر رو داره. حزب الله حضور مؤثری داره در اجزا و ارکان و گوشه کنار کشور، در کابینه، در پارلمان رئیس جمهور رو به قدرت رسوندن. بنابراین کشوری که احساس میکنه این توانایی رو تا به حال داشته، او به دنبال بی ثبات کردن لبنان نخواهد رفت. از این رو این که این اجلاس نه صرفا پیکان توجه خودش رو به ایران معطوف کرده، بلکه عربستان رو هم مد نظر قرار داده و این فشار رو عربستان بگذارن که از این نوع اقدامات نکنه، به نظرم بارزه امید خوبی هستش که هر دو کشور دست بردارن از این که جنگ خودشون رو، نزاع‌های منطقه‌ای خودشون رو به لبنان دیگه بیش از این منتقل نکنن.
به گزارش خبرگزاری رویترز در مصاحبه مطبوعاتی پایانی این نشست بدون نام بردن از حزب الله لبنان، از همه احزاب و گروه‌های لبنانی خواسته شده تا از مناقشه‌های منطقه‌ای دوری گزینند. حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می شود، در کنار نیروهای دولت سوریه، ایران و روسیه با گروه‌های مخالف اسد و گروه‌هایی چون جبهه النصره و داعش در جنگ است. این رویکرد حزب الله با سیاست دوری از مناقشات منطقه‌ای لبنان همخوانی ندارد. حزب الله اما میگوید در صورت عدم مداخله در سوریه، داعش به بیروت می رسید. اما آیا این نشست می تواند بر سیاست‌های حزب الله تأثیر بگذارد؟ حسین علیزاده پاسخ می دهد.
زمانی که آقای سعد حریری همین چند روز گذشته استعفای خودش رو رسما پس گرفت، گفت که کلیه احزاب، اشارش هم به حزب الله لبنان بود، کلیه احزاب توافق کردند که لبنان رو از دعواهای منطقه‌ای به کنار بگذارن. اگر همین سیگنال رو حزب الله لبنان به آقای سعد حریری داده باشد و او متفرع بر این سیگنال استعفای خودش رو پس گرفته باشه، قطعا این اجلاس پاریس بر این موضوع بسیار تأکید خواهد ورزید، به خاطر اینکه تمام دعواهای جناح آقای سعد حریری و جناح آقای سید حسن نصرالله بحث این هستش که آیا لبنان در ظرفیت یک کشور باقی بمانه یا در ظرفیت کشوری که به فراتر از مرزهای خودش بخواد حضور داشته باشه به نیابت از این کشور یا آن کشور، فرق نداره. این تمام دعوای حزب الله و آقای سعد حریری ظاهرا شواهدی به دست آمده که حزب الله این تعهد رو داده.
در نشست روز جمعه، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از همه کشورها خواست تا حمایت خود را برای برقراری امنیت بیشتر در لبنان افزایش داده و در عین حال کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی به این کشور ارائه دهند.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم و با گزارش دیگری این مجله شبانگاهی رو ادامه می‌دیم.
تبریک میگم به توانیاب عزیزمون، این مدال افتخار رو کسب کردن معلول عزیز ما. من خودم معلولم افتخار میکنم. امیدواریم ایرانی ها تو همه عرصه ها افتخار آفرین باشن. امیدوارم هنر ایرانی ها رو هیچ کس فکم نگیره و ما معلولین هم توسط این قهرمانان عزیز و فکم نگیرن ما رو. به ما هم امید بدن، احترام بدن می‌ذارن و ترحم نکنن. با سپاس از ملت بزرگ ایران.
در مورد جریان اورشلیم، موضوع اینجوره که هر کشوری میگه که پایتخت من کدوم شهر این کشوره. یعنی در مورد این جریان ترامپ و اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، این آمریکا نیست که پایتخت رو انتخاب میکنه. اسرائیل بود که از اول میگفت اورشلیم پایتخت منه، حالا آمریکا میخواد سفارتش به اونجا ببره. همینه.
اطلاف آقای خامنه‌ای، بله قربان، بله قربان، حسن و دسمی و سن و قند از قندون برمدرم برای اعتبار بکنین و دتون بگم شما داخل تمام این جنایت ها شریک هستید. این ظلم هایی که ایشون داره به تمام ملت ایران میکنه و به تمام جاها میکنه، شما شریک هستین و شما فردای روز قیامت باید جواب بدید بیچارا. اگر اعتقاد دارید، اگر ندارم که هیچ.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اکبر سنجابی، فرماندار سرپل ذهاب، به خبرگزاری ایسنا گفته است که مردم این شهرستان شب‌های سختی رو می‌گذرونند. به گفته این مقام دولتی، فقط در سرپل ذهاب برای اسکان موقت آسیب دیدگان از زمین لرزه نیازمند 8000 کانکت هستند. از سوی محمد رضا امیریان، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه، گفته است که زمین لرزه 21 آبان ماه چنان گستره وسیعی را در بر می‌گرفته که حدود 500,000 نفر در آن آسیب دیدند و در حال حاضر حدود 60,000 خانوار نیازمند کمک و امدادرسانی در منطقه هستند. همکارم آرش حسنیا در گزارشی به مشکلات این روزهای آسیب دیدگان این زمین لرزه پرداخته است.
نزدیک 20 روزی از زمین لرزه 7.3 ریشتری کرمانشاه می‌گذرد. طبیعی است که از آن شور و حرارت روزهای نخست پس از آن زلزله برای کمک رسانی و امداد کمتر سراغی می‌توان گرفت. حالا دیگر کمتر خبری، گزارشی یا عکس و تصویری از چهره‌های سرشناس سیاسی، هنری و ورزشی بر سر ویرانه‌های زمین لرزه می‌بینی. اما مصیبت پابرجاست. نزدیک شدن به زمستان و آغاز فصل سرما، بارش برف و بوران و طوفان مصیبتی دیگر برای آنهایی است که خانه و کاشانهشان به تلی از خاک و آجر و سیمان بدل شده. این روزها باران و طوفان امان زلزله زدگان را در اسلام آباد غرب، سرپل ذهاب و دیگر شهرها و مناطق حوزه زمین لرزه کرمانشاه بریده است. آنطور که حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده اسلام آباد غرب، به روزنامه ایران خبر داده، برف و باران این روزها چندین چادر را از جا کنده و برخی خانوارهای زلزله زده بی سرپناه ماندند. به گفته این نماینده مجلس، فقط از بابت آسیب و تخریب پروژه‌های مسکن مهر در اسلام آباد غرب حدود 1500 نفر آواره و بی سرپناه ماندند و بر اساس اطلاعات حشمت الله فلاحت پیشه، برای این تعداد آسیب دیده از زمین لرزه حتی یک کانکس هم نصب نشده است. در تصاویری که از طوفان و بوران این روزها و شب‌های مناطق زلزله زده در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود نیز چنین برمی‌آید که شماری از کانکس‌ها بر اثر شدت باد و طوفان از جا کنده شده یا تخریب شدند. چند روز پیش از این نیز برخی رسانه‌ها از امتناع آسیب دیدگان از زلزله در تحویل گرفتن کانکس‌ها خبر داده بودند که عجیب به نظر می‌رسید. اما پرسجو درباره دلیل این امتناع پاسخی روشن داشت. بر اساس مصوبه دولت، تنها خانوارهایی کمک بلاعوض دولت را دریافت می‌کنند که کانکس نگرفته باشند، چرا که این کمک بلاعوض 5 میلیون تومانی برای واحدهای روستایی و 6 میلیون تومانی برای واحدهای شهری تنها برای اقامت موقت خانوارها در نظر گرفته شدند و گرفتن کانکس به معنای حل شدن مشکل اقامت موقت آنهاست. از دیگر مشکلات این روزهای زلزله زدگان، آتش گرفتن گاه و بیگاه برخی چادرهاست که دلیل آن را بار سنگین استفاده از وسایل برقی گرمایشی و کابل کشی‌های غیر استاندارد برای اضافه کردن بخاری‌های برقی بیشتر برای گرم کردن چادرها عنوان کردند. خطری که این روزها و شبها بیخ گوش آنهایی است که این روزها و شبها در چادرها روزگار می‌گذرانند. به این مصائب و مشکلات، زلزله‌های کوچک و بزرگ و گاه و بیگاه را هم اضافه کنید که در این حدود 20 روز آرامش روح و روان را از این حدود 60,000 خانوار آسیب دیده بازستانده است.
گزارشی بود از آرش حسنیا. همچنان در ایران، وکیل دختران دانش آموز شیناباد در نامه سرگشاده به حسن روحانی از تبعیض در پرداخت دیه دانش آموزان این مدرسه به دلیل زن بودن انتقاد کرده است. حسین احمدی نیاز به عنوان وکیل دختران دانش آموز شیناباد و اولیای دم دو تن از دانش آموزان کشته شده در آتش سوزی کلاس درسشون در سال 91 خطاب به آقای روحانی نوشته است علارغم وعده های داده شده تا کنون نصف دیه دو دانش آموز فوت شده پرداخت نشده. به گفته این وکیل روند درمان دختران شینابادی تا 15 سال دیگه ادامه خواهد داشت و اونها و والدینشون باید با سفر به تهران و انجام عملهای جراحی متعدد این سالها را طی کنند در حالی که حق و حقوقشان پرداخت نشده. در 15 آذر ماه سال 91 بر اثر آتش گرفتن یک بخاری نفتی در دبستان دخترانه‌ای در روستای شیناباد پیرانشهر در استان آذربایجان غربی 37 کودک مصدوم شدند و دو نفر از این دختران دانش آموز به دلیل سوختگی شدید جان باختند. آزاده اسدی از رادیو فردا با نویسنده این نامه حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در تهران، گفتگو کرده است.
حسب ماده 551 قانون مجازات اسلامی که اعلام می‌دارد هر گاه دیهی زن مازاد بر ثلث دی مرد بشه دی زن نصف میشه وجود داره و همین تبعیض بسیار واضح و روشنی است که متاسفانه جنسیت را مبنای تعیین دیه قرار میدن. بنابراین همه زنان در ایران از این ستم برخوردار هستند که در نحوه احتساب دیه دچار این مشکل هستند. ساریا رسولزاده و سیران یگانه، دو دختر نگونبختی که در حادثه آتش سوزی مدرسه شیناباد جان خود را بسیار بسیار مظلومانه از دست دادن، در اتاق کلاس درسی که 28 دانش آموز قرار داشت، درها بسته، پنجره‌ها بسته و دنیای از آتش در اون کلاس درس وقوع پیدا کرد. ساریا و سیران در خط اول کلاس قرار داشتن، مابقی بچه ها پشت سر این دو نفر بودن و این دو نفر چقدر مظلومانه کشته شدن در اون کلاس درس و به علت شدت سوختگی جان خود رو از دست دادن. در همون زمان این دو دختر را نصف قرار دادن و عاملش هم این جنسیت زن بودن بود. علارغم تعهد دولت در باب پرداخت دیه الباقی این دو تا دختر، بیش از 5 سال از این حادثه میگذره و تا کنون این دیه برابر پرداخت نشده است.
آقای احمدی نیاز، شما خودتون هم تاکید کردید که هنوز جنسیت مبنای دیه هست در قوانین ایران. آیا راه‌های قانونی وجود داره که مثلا در مورد حوادثی شبیه مدرسه شیناباد که ممکنه توی برخی از مناطق دوردست در یک کلاس دختر و پسر دانش آموز باشن و دچار چنین حوادثی بشن، میشه آیا از لحاظ قانونی راهی پیدا کرد که این نابرابری باعث تضییع حقوق دختران نشه در نوع حوادث؟
این میطلبه که قانون مجازات اسلامی اصلاح بشه، علارغم اینکه تبصره‌ای در قانون جدید مجازات اسلامی برای ماده 551 گذاشتن که صندوق تامین خسارات این نصفی که کسر میشه را از طریق صندوق به این دختران بپردازن، اما متاسفانه در بسیاری از موارد استنکاف میشه و صورت اجرایی هنوز به خودش نگرفته و محقق نشده. بنابراین باید یک راهکار جدید اتخاذ بشه. این ماده خلاف اصل 20 قانون اساسی ایران، در اصل 20 اعلام میکنه که زن و مرد در ایران یکسان و برابر هستند و هیچ گونه تفاوتی نبایستی بین زن و مرد وجود داشته باشه. خب اگه این اصل اینو بیان میکنه و قانون اساسی قانون بنیادین پایه‌ای و راستایی هست، چرا بایستی قوانین عادی این نابرابری رو لحاظ بکنن؟ لذا میطلبه که خود دولت، رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی، چون برای تحقق اصل 20 قانون اساسی و حذف نابرابری زن و مرد در این راستا بایستی گام‌های اساسی برداره، از جمله بشه که حداقل قانون اصلاح بشه یا اینکه ماده‌ای به قانون الحاق بشه یا تفسیری به این ماده اضافه بشه که این نابرابری برداشته بشه.
خودتون کاملا میدونید آقای احمدی نیاز که این مراحل بسیار طولانی خواهد بود اگر قرار باشه که حتی یک بند از قانون اساسی تغییر کنه، اما حدود 5 سال از حادثه شیناباد گذشته. آیا دولت در قبال این دختران حادثه دیده در شیناباد مسئولیت مطلقی داره؟ آیا راهکاری وجود داره در دست دولت که بتونه زودتر به این هدف برسه؟
طبق اصول متعدد قانون اساسی که بنده در صدر نامه خود به رئیس جمهور بدانها اشاره کردم و مقررات کلی قانون مسئولیت مدنی، نه تنها در حادثه شیناباد، در حادثه پلاسکو، در حوادث مشابه دیگری که در کشور ما اتفاق افتاده، دولت دارای مسئولیت مطلق هست، چون همه اینها ناشی از بی‌دقتی، بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیری دولت مردان ما و مسئولین وقت دولتی یا حال دولتی میشه. بنابراین از منظر حقوقی و قانونی دولت دارای مسئولیت مطلق هست و نظام قضایی ما بایستی دولت را بر اساس اصل خسارات تنبیهی ملزم و مکلف به جبران خسارات وارده و حتی تأمین آینده و آتی این دختران و کسانی که این چنین دچار ستم و ظلم می شود.
توضیحات حسین احمدی نیاز، وکیل دختران دانش آموز شینابادی را می شنیدید.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
برگزاری مسابقه فوتبال بین نمایندگان فوتبال ایران و عربستان همچنان در زمین بیطرف، موضوعی که پیشتر مسئولان فدراسیون فوتبال ایران گفته بودند که منتفی شده و باشگاه‌ها و تیم ملی فوتبال ایران میتونن در زمین خودی به مسافه رقیبان سعودیشون برن، اما حالا معلوم شده که این ادعای مسئولان ایرانی با واقعیت همخوانی نداره. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
مسابقه نمایندگان فوتبال ایران و عربستان در زمین بی‌طرف، گویا مناقشه‌های سیاسی بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در مستطیل سبز همچنان ادامه دارد. در آخرین خبر، کنفدراسیون فوتبال آسیا به رغم خبرهایی که از سوی مسئولان سازمان ورزش و فدراسیون فوتبال ایران منتشر شده بود، گفته که نمایندگان ایران و عربستان باید در زمین بی‌طرف به مسافه یکدیگر بروند. موضوعی که روز جمعه واکنش رضا افتخاری مدیر عامل باشگاه استقلال تهران را در پی داشت و او گفت که موضع کنفدراسیون فوتبال آسیا خلاف نظر هیئت رئیسه این کنفدراسیون است. مهدی رستمپور، خبرنگار و تحلیلگر ورزشی رادیو فردا مقیم دانمارک، درباره آخرین موضع کنفدراسیون فوتبال آسیا پیرامون بازی در زمین بی‌طرف میگوید:
فدراسیون فوتبال پیشتر اعلام کرده بود که دیگه در زمین بی‌طرف بازی نخواهیم کرد و نمایندگان عربستان مجبور هستند که بیان در خاک ایران بازی کنند. امارات هم که خواستار این موضوع شده بود دیگه شامل این قانون میشه و این بحث رو به عنوان یک پیروزی بزرگ ازش یاد کردن آقای تاج، آقای کفباشیان و خب طبعا رسانه‌ها هم استقبال کردن از این موضوع. هواداران فوتبال به شدت خوشحال شدن، بازیکنان، مربیان، چون هم هزینه زیادی رو به تیم‌های ایرانی تحمیل می‌کرد. شما به جای اینکه تیم یک بار از ایران خارج بشه، دو بار بعد خارج بشه و از امتیاز تماشاچی محروم شدن، خصوصا پرسپولیس و استقلال که خیلی فاکتور مهمیه براشون تماشاچی. اما به فاصله چند روز آقای وینزور دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا اصلا اینو تکذیب کرد و گفتش که مسئله ایران و عربستان به قوت خودش باقیه و در زمین بی‌طرف برگزار خواهد شد.
اما بازی در زمین بی‌طرف به چه بهانه‌ای مطرح شد؟ موضوع به وجود مناقشه‌های سیاسی بین دو کشور برمی‌گردد که در ماه‌های اخیر هم به اوج خود رسیده و سبب شده تا مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا از احتمال ناامنی ورزشگاه‌ها سخن بگویند. اما از آنجایی که حضور هواداران تیم‌های ایرانی به ویژه دو تیم پرهوادار پایتخت یعنی استقلال و پرسپولیس برای این باشگاه‌ها بسیار مهم است، بازی در زمین بی‌طرف آنطور که مسئولان این دو تیم گفتند بسیار بیشتر به ضرر نمایندگان فوتبال ایران خواهد بود، چون زمین بی‌طرف معمولاً ورزشگاه‌های یک کشور عربی همسایه ایران و عربستان است و چندان امکان حضور تماشاگر ایرانی در آن وجود ندارد. هرچند این پایان ماجرا نیست و فدراسیون فوتبال ایران با چالش جدی‌تری هم روبرو شده و آن تهدید به کنارگیری از رقابت‌های فوتبال قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا است. مهدی رستمپور در این باره می‌گوید:
دیگه فقط مسئله باشگاه‌ها یا تیم ملی نیست. الان فدراسیون فوتبال مقابل یک چالش بسیار بزرگ قرار گرفته و باید تصمیم بگیره و در وهله اول خود فدراسیونه که در دل یک بحران قرار گرفته که بخشی از اون بحران رو خودش پدید آورد. اون بحران چیه؟ آقای تاج قبل از اینکه AFC رأی بده تأکید کرده بود که اگر باز هم قرار بشه ما در زمین بی‌طرف بازی کنیم، تیم‌های ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا کنار می‌کشن. حالا پرسش اینه که چه تصمیمی خواهد گرفت فدراسیون فوتبال؟ همین الان علی کریمی هم اعلام کرده که الوعده الوفا و منتظریم ببینیم شما چیکار میکنید. آیا باشگاه‌های ایرانی کنار میکشن؟ باز خود علی کریمی گفته نمیتونن این کارو بکنن چون فدراسیون فوتبال با خطر تعلیق و محرومیت و اتفاقاتی از این دست مواجه خواهد شد. به هر حال همه منتظرن ببینن که واکنش فدراسیون فوتبال ایران در این خصوص چیست.
روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بعد از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد که در اعتراض به اعدام یک روحانی شیعه در عربستان صورت گرفت، قطع شده است. جدای از این دو کشور، به ویژه در ماه‌های اخیر، با لحن تندی یکدیگر را به دخالت در امور دیگر کشورهای منطقه از جمله سوریه و یمن و بحرین متهم می‌کنند.
با گزارشی که از بنیامین صدر شنیدید به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایش شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.